ساعت 12:30 به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در اولین لحظات دوشنبه در ایران، در اولین ثانیه‌های 29 اسفند ماه، آخرین روز و شب سال 1390. سلام و شب بخیر به شما که در گوشه و کنار ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همینطور سلام به شما که خارج از ایران همراه شدید با رادیو فردا و شمارش معکوستون برای نوروز در ایران شروع شده. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید در اولین ساعت روز دوشنبه و با چندین گزارش و گفتگو و خبر درباره تازه ترین جریان های مربوط به ایران و جهان همراه شما هستیم با همکارانم که برای این بخش تلاش کردن. همراه ما بمونید تا اول با اخبار مروری بکنیم بر تازه ترین جریان های مربوط به ایران و جهان با مینا بهار مست. سلام بر تو مینا و شبت بخیر.
من هم سلام میکنم به تو و شنوندگان عزیز. شورای ملی مخالفان حکومت سوریه در بیانیه‌ای حکومت را متهم به دست داشتن در انفجارهای چند روز گذشته کرده است. در این بیانیه آمده است که حکومت قصد دارد شهروندان را وحشت زده کند و به دیگران بگوید که کشور با خطر القاعده روبروست. شورای ملی مخالفان خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی تحقیق درباره انفجارها و آنچه اعمال تروریستی حکومت خوانده شده است. روز یکشنبه در انفجاری در حلب 2 نفر کشته شدند و انفجارهای روز شنبه در دمشق هم 27 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. روزنامه ساندی تایمز سریلانکا میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده تا سریلانکا در صدد یافتن منابع دیگری برای واردات نفت باشد. به نوشته این روزنامه از قول یکی از مقام‌های وزارت نفت سریلانکا، این کشور نزدیک به 92% نفت خام خود را از ایران می‌خریده، اما به علت مشکلات ناشی از تحریم‌ها از 29 مارس 10 فروردین واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. همین روزنامه نوشته است که همزمان عراق پیشنهاد کرده مقدار زیادی نفت خام سبک از نوع نفت ایران به سریلانکا بفروشد. سریلانکا برای خرید نفت با عربستان سعودی نیز در حال گفتگوست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رؤسای مجلس جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و هند فرارسیدن عید نوروز را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در این پیام گفته است که غلبه بر چالش‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها مستلزم توسعه و گسترش همکاری‌های راهبردی با تکیه بر علایق و پیوندهای مستحکم فرهنگی و تاریخی میان این کشورهاست. گرد و غبار در استان‌های غرب ایران از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و فارس روز یکشنبه گسترده شد. آلودگی هوا در خوزستان تا 50 برابر حد مجاز گزارش شده است. استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس و سیستان و بلوچستان هم در روز یکشنبه شاهد شدت گرفتن پدیده گرد و غبار بودند. مراسم سوگواری پاپ شنودای سوم رهبر مسیحیان قبطی مصر در قاهره برگزار شد. ده‌ها هزار تن در محله کلیسای جامع سن مارک برای ادای احترام به او گرد هم آمدند. پاپ شنودای سوم روز شنبه در 88 سالگی درگذشت. او روز سه‌شنبه با حضور سراسقف‌های قبطی به خاک سپرده می‌شود.
مرسی مینا بهار مست. صدای میکروفون من هم که وسط خبر خوندن تو به گوش رسید. همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خواهید شنید خبرها رو از مجله نیمه شب رادیو فردا. اینجا چه خبر شدی؟ امین و بهارم است. اعلام آمادگی عراق برای تامین نیازهای نفتی سریلانکا.
عراق داره ارتباط برقرار میکنه با این کشورها که جایگزین صادرات نفت ایران بشه.
انتخاب یک کشیش و مدافع حقوق بشر به عنوان رئیس جمهور تازه آلمان و احضار سفیر جمهوری آذربایجان در ایران به دلیل بازداشت تعدادی به اتهام جاسوسی برای ایران و درگذشت یکی از شاخص‌ترین موسیقیدانان ایران در آستانه نوروز، جلال زلفنون. توی بخش دوم مجله نیمه شب هم درباره زنان میشنوید توی برنامه صدای دیگر. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. با کنارگیری پیش از موعد دهمین رئیس جمهور آلمان به خاطر سوء استفاده مالی بعد از ظهر یک شنبه، یوآخیم گاگ کشیش مبارز و مدافع حقوق بشر در دوران آلمان شرقی از طرف مجمع ملی آلمان به عنوان 11th رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. از شهرام میریان بیشتر میشنویم.
برای سومین بار ظرف 3 گذشته مجمع ملی آلمان روز یکشنبه این هفته یک رئیس جمهور دیگر را به عنوان 11th رئیس جمهور این کشور برگزید، چرا که 9th و 10th رئیس جمهور آلمان پیش از پایان دوره 5 خود مجبور به کنارگیری شدند. هورست کلر 9th رئیس جمهور آلمان به خاطر اظهاراتش پیرامون علت حضور ارتش آلمان در خارج مجبور به استعفا شد و کریستیان وولف 10th رئیس جمهور آلمان هم به دلیل سوء استفاده از مقامش نه در دوران ریاست جمهوری بلکه در دوران نخست وزیریش در ایالت نیدرزاکسن مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری آلمان شد. یوآخیم گاوک که بعد از ظهر یک شنبه به عنوان 11th رئیس جمهور آلمان از طرف مجمع ملی این کشور انتخاب شده، کشیشی مبارز و از مدافعان سرسخت حقوق بشر در دوران رژیم پیشین آلمان شرقی است. یوآخیم گاوک به خاطر همین مبارزاتش پس از وحدت آلمان در حدود 23 سال پیش به عنوان سرپرست آرشیو سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پیشین آلمان شرقی برگزیده شد. هدف این نهاد در این خلاصه شده که پرونده‌های مربوط به دستگاه پلیسی این رژیم را ضمن گردآوری سر و سامان بخشد. آقای یوآخیم گاوک اگرچه در هیچ یک از احزاب آلمان عضویت ندارد، ولی با این حال یک ماه پیش با پشتیبانی 5 این کشور نامزد پست ریاست جمهوری آلمان شد. رئیس جمهور جدید آلمان از روز دوشنبه این هفته وظایف خود را در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین در دست می‌گیرد و روز جمعه هم در مراسمی رسما ادای سوگند خواهد کرد. دوره ریاست جمهوری در آلمان 5 است. اولین تا 8th رئیس جمهور آلمان تا پایان دوره 5 خود در این سمت باقی ماندند، ولی همان گونه که گفته شد رئیسان جمهور دوره‌های 9th و 10th آلمان پیش از موعد مجبور به کنارگیری شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مورد این موضوع شنیدید که با کنارگیری پیش از موعد 10th رئیس جمهور آلمان به خاطر سوء استفاده مالی، یک کشیش مبارز و مدافع حقوق بشر در دوران آلمان شرقی به عنوان 11th رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه لس آنجلس تایمز روز یک شنبه توی مقاله‌ای نوشته که حکومت‌های ایران و اسرائیل هر دو موضوع برنامه اتمی رو با هدف منحرف کردن افکار ایرانیان و اسرائیلیان دامن می‌زنن. به نوشته لس آنجلس تایمز، مسئله اتمی فقط برای منحرف کردن مردم از نارضایتی‌های مشروع و نارامی‌های نزدیک به انفجاری هست که درون ایران و اسرائیل وجود داره. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن چکیده ای از این مقاله رو برای ما میخونه.
در مقاله لس آنجلس تایمز که به قلم 2 به نامهای سارا شایس، مشاور ارشد پیشین وزارت دفاع آمریکا، و امیر سلیمانی، نویسنده کتاب بهشت زهرا چاپ شده، گفته می شود که مبارزه جویی در شرق میانه که ظاهراً بر سر تلاش دولت ایران جهت دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای ادامه دارد، صرفاً در مورد اسلحه اتمی و یا حتی امنیت منطقه‌ای هم نیست، بلکه اختلاف‌ها در اصل به خاطر قدرت و حفظ آن است. به خاطر آن است که 2 مذهبی در ایران و اسرائیل با استفاده از مسئله اتمی افکار عمومی را از نارضایتی‌های مشروع مردم 2 که به حد انفجار رسیده منحرف کنند. لس آنجلس تایمز می‌افزاید در مورد ایران نیرومندترین تهدید علیه حکومت مذهبی آیت الله علی خامنه ای آن تهدیدی نیست که یک سلاح اتمی بتواند از آن جلوگیری کند، چرا که این تهدید در درون ایران قرار دارد و از سوی ملتی ماهر و دانش آموخته است که جوانانش متمایل به غربند، جماعتی ناامید که خواستار تعیین آینده خود است و حق انتخاب رهبرانش را از طریق یک انتخابات آزاد طلب می کند. نویسندگان مقاله بر این نکته اشاره آگاهانه ای دارند که پس از قیام خیره کننده مردم در جهان عرب در سال گذشته، فراموش کردن آنچه در سال 2009 میلادی به دنبال انتخابات تقلبی در ایران به مراتب بزرگتر و گسترده تر از اجتماع میدان تحریر قاهره و یا میدان مروارید منامه در بحرین رویداد آسان است. در آن رویداد صدها هزار تن در جریان جنبش موسوم به انقلاب سبز خیابانهای تهران را مملو از موج جمعیتی کردند که غالبا نزدیک به 2 کیلومتر طول آن بود و سرکوبی که آن تظاهرات چشمگیر و عاری را خورد کرد، اگر از خشونتی که امروز در حکومت بشار اسد در سوریه اعمال می شود وحشیانه تر نبود، در معنا کمتر از آن نیز نمی بود. در ادامه مقاله با اشاره به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر از زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه ایرانی‌ها، افزایش تعداد اعدام‌ها که در سال گذشته 4 برابر میزان سال پیش از آن بوده، آمده است که رهبری جمهوری اسلامی نه از اسرائیل و نه از غرب، بلکه از احتمال تجدید قیامی شبیه سال 2009 میلادی وحشت دارد. از یک بهار ایرانی نو به دنبال بیداری ملت‌های عرب در منطقه. به عبارت دیگر، موضع‌گیری اتمی حکومت ایران بیشتر به خاطر مسائل درونی ایران است تا سیاست خارجی. نویسندگان مقاله لس آنجلس تایمز در ادامه می‌نویسند که مورد اسرائیل هم اتفاقاً شبیه ایران است، به این معنا که اگرچه دولت اسرائیل هم تصویری را ترسیم می‌کند که موجودیت کشور یهود از خارج مورد تهدید است، ولی این خطر نه از جانب ایران که در درون اسرائیل نهفته است، از سوی جوانان و مردمانی ماهر، دانش آموخته و نومید که افزایش جمعیت فلسطینی‌ها را شاهد است. لس آنجلس تایمز با برشمردن تلاش‌های فراوان برای به انجام رساندن صلح فلسطینیان و اسرائیلیان به تمهید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تأکید می‌کند که می‌کوشد با بهره‌گیری از موضوع اتمی ایران افکار عمومی اسرائیل را از یک موضوع بنیادی منحرف کند. لس آنجلس تایمز در پایان می نویسد که در هر حال در دراز مدت پاسخ به مسائل دو کشور ایران و اسرائیل تنها از طریق ملت‌های پرشور ایران و اسرائیل به دست خواهد آمد و ایالات متحده هم باید به جای تمرکز بر برنامه اتمی ایران، هر آنچه در توان دارد در تشویق این دو ملت انجام دهد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی در واشنگتن که در واقع چکیده ای از مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز رو برای ما میخوند که نوشته حکومت‌های ایران و اسرائیل موضوع برنامه اتمی رو با هدف منحرف کردن افکار عمومی در کشور خودشون دامن میزنن. اما چیزی نمونده به نوروز و ساعت‌های آخر سال 90 رو پشت سر میگذاریم.
سال 91 رو ما نامگذاره کردیم.
نامو عوض کنیم همشین همه روشن.
نمیدونم این مسخره بازی چیه که رو انداختی. نوروز نوروز.
خودم مرگم بده.
امام هشتم.
لیکی بیک.
من تو شایتون یه چیز خوبی حل کنم.
پس فردا با پی کسردار که میشه پس فردا.
فعالیت بدنی روی من حساب نکن.
کمرم بلا بود.
بریم از روی مدل امام امته بکنه.
آقا به مناسبت نوروز گلاب جدید خریدن زدن.
بذار قصدش کن بذار من این خام میگم بعدا خودت میسی.
برای
در صحرای پراگ تنها بودن.
گروه رادیو پس فردا هم ما را در برنامه ویژه آغاز سال نو خورشیدی همراهی خواهند کرد.
سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
یادتون نره با رادیو پس فردا باشید، همینطور با خود رادیو فردا باشید که برنامه ویژه داریم از قبل از رسیدن به لحظه تحویل سال. دوباره برگردیم یک گزارش دیگه بشنویم، در واقع یک گفتگو بشنویم. عراق به سریلانکا پیشنهاد داده که حاضر به جای ایران مقدار قابل توجهی از نیازهای نفتی این کشور رو تامین بکنه. روزنامه‌های محلی توی سریلانکا از قول مقام‌های رسمی این کشور نوشتن که این کشور از حدود 10 روز دیگه به واردات نفت از ایران پایان میده. در گفتگوی با مهداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا مقیم لندن، همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا از اون پرسیده که عراق اون اندازه که اعلام آمادگی کرده میتونه توی بازارهای نفتی جایگزین ایران بشه؟
در 6 ماه اخیر تولید نفت عراق به طرز بسیار بسیار چشمگیری بالا رفته و در چهارچوب این افزایش تولید الان یک فرصت بسیار کمیابی برای عراق فراهم شده، با توجه به اینکه کیفیت نفت عراق نزدیک به کیفیت یک نوع از نفت نیمه سنگین ماست که کشورهایی که وابسته به واردات نفتشون از ایران بودن و الان با توجه به این فصل بعدی تحریم ها دچار اشکال خواهند شد، عراق داره ارتباط برقرار میکنه با این کشورها که جایگزین صادرات نفت ایران بشه.
یعنی جز سریلانکا کشورهای دیگه ای هم هستن که عراق باشون وارد مذاکره شده؟
بله، مهمتر از سریلانکا از نظر میزان فروش نفت کره جنوبی بود که عراق 8 روز پیش این اطمینان رو به کره جنوبی داد که در صورتی که محدودیت‌های نفتی در مورد فروش نفت ایران کره جنوبی رو دچار اشکال بکنه با توجه به کیفیت ویژه نفت ایران، عراق به سرعت حاضر خواهد بود که جای نفت خالی ایران رو پر کنه و به نظر من در دراز مدت اون بسیار مهمتر خواهد بود، برای اینکه کره جنوبی هرگاه خرید نفت خودش از ایران متوقف کنه کالاهای صنعتی بسیار مهمی که ما در چارچوب تجارت پایاپای یا تهاجری از کره میگیریم اونها دیگه برای ما در دسترس نخواهند بود و این فقط از بین رفتن فروش نفت نیست، بلکه نیازهای کالاهای صنعتی ما به شدت دچار وقفه خواهد شد.
افزایش تولید عراق و آمادگی عراق برای صادرات بیشتر، همچنین آمادگی عربستان سعودی برای جایگزینی ایران، ممکنه هندی ها و چینی ها را هم متقاعد بکنه که اونها هم نفتشون رو به جای ایران از این کشورها تامین کنن؟
بله، خب ما میدونیم که عربستان لااقل از جولای 2011 تا به حال 3 بار با مقامات چینی در تماس بوده در مورد کم کردن نگرانی اینها در مورد محدودیت های فروش نفت از طرف ایران و چینی ها هم کم و بیش این مسئله رو پذیرفتن که اگر اون سناریو جدی بشه عربستان جایگزین خواهد بود. اما در مورد عراق هم که شما الان اشاره کردید یک داستان مشابهیه در حال مدیریت شده، اما یک مسئله که کمتر بهش اشاره شده اینه که هر نگاره کیفیت نفت صادراتی خوبمون یک جانشین داریم که این در اوپک نیست، بلکه این نفت اورال روسیه است که روسا با خیلی آرامش و خیلی کم سر صدا دارن جایگزین نفت ما برای پالایشگاه‌های اروپا میشن، چون اون نفتی که ما به پالایشگاه‌های اروپا میدیم که حدود 19% سولفور داره، سولفور نفت عربستان خیلی بالاتره و نزدیکترین کیفیت نفت نفت اورال روسیه است و روسیه بدون اینکه هیچ اطلاعی بدن، بدون اینکه هیچ مصاحبه بکنن، دارن این نفت ما رو جانشین میشن و اون به نظر من وقتی نفت ما جانشینش نفت روسیه بشه بسیار مشکل خواهد بود که ما بخوایم با روسا در اتحادیه اروپا رقابت بکنیم.
و آنگونه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران میگن اگر ایران دچار مشکل بشه قیمت‌های جهانی نفت اونقدر بالا میره که برای مشتری‌ها قابل صرفه نیست، با جایگزین شدن روسیه، عربستان سعودی و عراق چشم‌انداز قیمت نفت چگونه خواهد بود؟
شاید اشاره مهمتری که اینجا باید ما بکنیم اینه که کم به این اشاره میشه. الان ما 17 روزه که در بازار نفت عرضه بیشتر از تقاضا بوده، چون زمستان یک جوری زود در اروپا داره تموم میشه، زودتر از اون موقعی که چه میکردیم. مصرف روزانه انرژی در اروپا به شدت پایین اومده و خرید نفت در اروپا برای 3 ماه آینده پایین اومده. من تصور میکنم اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و ما برای مثلا 5 هفته دیگه این افزایش عرضه داشته باشیم، ما خواهیم دید که قیمت نفت اون حدی که انتظار می‌رفت به خاطر محدودیت ها روی ایران بالا نره، که این باز خودش خبر خوبی برای ایران نخواهد بود، برای اینکه بالاخره نشون میده که بازار جهانی تونسته جای ایران رو پر کنه با هزینه بسیار کم. اشاره خیلی کوتاه بکنم، هر جوری که من به این داستان تضاد فعلی و تنش ها نگاه میکنم میبینم که هزینه اصلی رو متاسفانه ما داریم در ایران میدیم که این هزینه شاید سالهای سال بر ما ادامه پیدا بکنه.
مهداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، مقیم بریتانیا، که همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد و موضوع این گفتگو هم در واقع پیشنهاد عراق به سریلانکا بود که اعلام کرده حاضر به جای ایران مقدار قابل توجهی از نیازهای نفتی این کشور رو تامین بکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
کم کم داریم به آخرای سال 90 نزدیک میشیم و با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش این سال داره به پایان میرسه. سال جدید هم که توی راه هستش. بزرگترین آرزوی شما برای سال جدید چی هست؟ با ما تماس بگیرید، آرزوتون رو با ما و بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. همطور یادتون باشه ویژه برنامه رادیو فردا رو در لحظه تحویل سال.
سیمین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
این سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن می‌گیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
آرزوی من اینه که سال آینده اگر خدا بخواد یه زندگی آزاد توی مملکت آزاد داشته باشیم. ممنونم، خیلی متشکر از شما رو فردایی ها، واقعا کارتون عالیه. خداحافظ.
برای سال 91 آرزو دارم کشورم از دست استبداد و دیکتاتوری آزاد شود تا ایران بتواند برای اولین بار دموکراسی را با روح و جسم خود لمس کند.
یکی از آرزوهای بنده اینه که صلح و ثبات در منطقه برقرار بشه، روابط ایران و غرب به هم به دوران سابق خودش برگرده، برقرار بشه باز. و یکی از آرزوهای واقعی قلبی من اینه که هنرمندان عزیز ما که در کشورهای غربی به سر میبرن، اینا در کشور خودمون واقعا هنرهای خودشون رو اجرا کنند. من نابینا هستم از استان فارس. متشکر.
با درود به شما، در این لحظات پایانی 90 و آغاز سال 91 برای تمام شما عزیزان سال خوب و خوشی را آرزو میکنم. همیشه سبز و همیشه بهاری باشین و هفت‌سینم را تقدیم شما میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. با ما تماس بگیرید، چه از طریق ایمیل، چه تلفن، چه حتی در فیسبوک ما پیام بذارید و بگید بزرگترین آرزوتون در سالی که در راه هست چیه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از اعلام بازداشت 18 شهروند آذربایجانی و 4 تبعه خارجی توسط وزارت امنیت ملی آذربایجان، سفیر جمهوری آذربایجان رو احضار کرده و مرتبه اعتراضش رو به این کشور اعلام کرده. افراد بازداشت شده به جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران متهم شدند. از هانا کاویانی بیشتر میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از احضار سفیر آذربایجان، ایران ضمن یادآوری تلاش به گفته وزارت خارجه عوامل رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهت وارد کردن اتهامات مشابه به جمهوری اسلامی ایران، به سفیر آذربایجان گفته شد که نوعی هماهنگی در این اقدامات مشاهده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینکه دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان وارد این بازی شده شدیداً متاسف و ناخرسند است. این برای چهارمین بار طی 2 ماه اخیر است که سفیر آذربایجان به وزارت خارجه ایران احضار می شود. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان روز 24 اسفند ماه اعلام کرد که 22 نفر شامل 18 شهروند جمهوری آذربایجان و 4 شهروند خارجی به اتهام خیانت به دولت و نقض امنیت ملی، جاسوسی برای سپاه پاسداران به منظور انجام یک سری عملیات تروریستی علیه شهروندان خارجی مقیم آذربایجان، سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل و چندین مؤسسه غربی دستگیر شدند. در این اعلامیه اسامی شهروندان آذربایجان اعلام شده است، اما نام شهروندان خارجی بازداشت شده ذکر نشده است. این سومین بار طی 2 ماه گذشته است که آذربایجان از کشف گروه‌های تروریستی وابسته به ایران خبر می‌دهد. اوایل بهمن ماه نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات ایران برنامه ریزی شده است. سوم اسفند ماه نیز شبکه خبری دولتی آذربایجان آز تیوی با پخش تصاویری از چندین متهم و با استناد به گزارش وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که یک گروه سازمان یافته تروریستی تحت امر مستقیم سپاه پاسداران اسلامی کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. بعد از 3 روز وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که تصاویر پخش شده مربوط به سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش است و افراد بازداشت شده محاکمه شده و هم اکنون در زندان هستند. ایران همواره ادعاهای ایجاد گروه‌های تروریستی و جاسوسی در آذربایجان را رد کرده و به نوبه خود مدعی است که عوامل وابسته به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد با کمک و مساعدت دولت آذربایجان طرح ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را عملیاتی می‌کنند، ادعایی که دولت آذربایجان آن را افترا نامیده است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید در این مورد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی بعد از اعلام بازداشت چند شهروند آذربایجانی و تبعه خارجی توسط وزارت امنیت ملی آذربایجان سفیر جمهوری آذربایجان را احضار کرده. اما در آستانه نوروز 91 خورشیدی ایران یکی از شاخص‌ترین موسیقی‌دان‌های خودش را از دست داد. جلال ذوالفنون بعد از یک عملیه جراحی روی قلبش روز یک شنبه 28 اسفند ماه در 74 سالگی در بیمارستانی در کرج از دنیا رفت. شهرام میریان نگاهی داره به فعالیت‌های هنری و زندگی جلال ذوالفنون.
استاد جلال ذوالفنون زاده شهر آبادی استان فارس است. از خردسالی به موسیقی گرایش پیدا کرد و در جوانی در هنرستان موسیقی در تهران ابتدا با نواختن سازهای تار و ویولون آشنا شد و سپس مراحل عالی موسیقی را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران نزد استادان مسلم آن زمان نورعلی خان برومند و داریوش صفت ادامه داد. استاد جلال ذوالفنون در آخرین سفرش به آلمان در گفتگو با ما شرکت کرد و در پاسخ به این پرسش که با وجود مهارت در نواختن تار و ویولون چرا سه‌تار را به عنوان ساز تخصصی خود برگزیده اینطور گفت:
یک زمانی بود در جامعه ما اعتبار و پوهن نوازنده در این بود که چند تا ساز رو بزنه، ولی تجربه و حقایق نشون داد که یک دونش رو هم اگر کسی از اوتش بر بیاد هنر کرد. این است که تعداد سازها رو ما جز به پوهن حساب نیاوردیم و به خصوص که بعد از اینکه تار و ویولون رو به یه جای رسونده بودم و خب مورد تایید اساتید اینها بود، ولی به نظرم رسید که ستار با حال و هوای من هماهنگ تره. یعنی اون سازهای کمی مثل که کمی برای من درشت بود و انرژی میگرفت. من خودم به نظرم میرسید که ستار به خاطر ظرافتش برای کسانی که اصولا به ظرافتهای زندگی توجه دارن ساز مناسب تری، برای کسانی که با ظرافتهای هنری زیاد کار ندارن خب شاید براش فرقی نکنه ستار با سازهای دیگه، ولی برای من خیلی فرق میکنه، چون احساس کردم که خیلی با به قول روانشناسا با زمینه انفعالی وجودی ما هماهنگ هست.
استاد جلال ذوالفنون پس از تحصیل در هنرستان ملی موسیقی در تهران ضمن تدریس آموخته‌های خود را نیز به صورت آثاری مصوت و نوشتاری منتشر کرد.
من از همون سالهایی که در مراحل ابتدای شروع کار بودم بعد از اتمام هنرستان در فضای تدریس قرار گرفتم و چون در فضای تدریس بودم بعد از یه مدتی که از این کار گذشت و تجربه پیدا شد در امر آموزش، به نظرم رسید که اون محفوظات و تجربیات که در آموزش به دست آوردم مدون بشه و در اختیار جوانها قرار بگیره. الان مثلا کسانی که شروع میکنم به کار ستار به خصوص مقایسه میکنم یک جوان با یک استعداد خوب مثلا یک سال که کار کرده نسبت به خودم که یک سال کار کرده بودم در اون موقع جلوتر. این به خاطر این ابزار کاری است که ما مدون کردیم و در اختیارشون گذاشتیم، چون اون موقع به این صورت نبود. ما به صورت پراکنده از گوشه و کنار چیزهای دست می‌آوردیم در زمینه ستار به خصوص.
شهرام میلیان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. دوشنبه 29 اسفند ماه شده، 30 دقیقه بامداد دوشنبه در تهران هست و ما از رادیو فردا با شما هستیم، در واقع با آخرین مجله نیمه شب در سال 1390 خورشیدی و آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا رو در این سال میشنوید. صدای دیگر صدای زنان ایران هست که در ادامه مثل همه دوشنبه ها در این ساعت اون رو خواهید شنید. در واقع تکرار برنامه هست که در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شده. قبل از اینکه بریم سراغ صدای دیگر، با مینا بهامس باید همراه بشیم که باز هم با دستی پر از خبر اومده تو استودیو و یه بار دیگه بهت سلام میکنم. مینا
مرسی، متشکرم آزاده و سلام به شنوندگان عزیز. شورای ملی مخالفان حکومت سوریه در بیانیه حکومت را متهم به دست داشتن در انفجارهای چند روز گذشته کرده است. در این بیانیه آمده است که حکومت قصد دارد شهروندان را وحشت زده کند و به دیگران بگوید که کشور با خطر القاعده روبروست. شورای ملی مخالفان خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی تحقیق درباره انفجارها و آنچه اعمال تروریستی حکومت خوانده شده است. روز یک شنبه در انفجاری در حلب 2 نفر کشته شدند و انفجارهای روز شنبه در دمشق هم 27 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. مجمع ملی آلمان یک کشیش فعال حقوق بشر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. یواخیم کاک از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی و مدافعان وحدت دو آلمان بود. پدر او نیز به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری در آلمان شرقی سابق به یکی از گولاگ‌های سیبری تبعید شد. آقای کاک که 72 سال دارد، جانشین کریستین ولف می‌شود که در ارتباط با اتهام سوء استفاده مالی ناچار شد از سمتش استعفا کند. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا مسدود شدن سایت جدید وزارت خارجه این کشور برای ایرانیان را محکوم کرد. آقای هگ روز چهارشنبه با اعلام راه اندازی این سایت ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند به دسترسی ایرانیان به خدمات کنسولی و ارتباط با بریتانیا پس از بسته شدن سفارتشان در تهران کمک کنند. ویلیام هگ گفت که بریتانیا هیچ اختلافی با مردم ایران ندارد و متاسف است که جمهوری اسلامی از تماس شهروندانش با جهان خارج در حراس است و مردم ایران را با سانسور شدید در تمامی امور چنین محدود می کند. جلال زلفنون نوازنده مشهور ستار و آهنگساز ایرانی درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، جلال زلفنون هنگام مرگ 74 سال داشت و مدتی بود که از بیماری قلبی رنج می برد. او عصر یک شنبه در بیمارستان البرز کرج درگذشت. علی دایی سرمربی تیم فوتبال راهن که روز شنبه هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار حادثه و زخمی شده بود به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری های ایران حال آقای دایی پس از جراحی برای ترمیم پارگی های در سرش بهتر است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رؤسای مجالس جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان و هند فرارسیدن عید نوروز را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی در این پیام گفته است که غلبه بر چالش‌ها و بهره‌مندی از فرصت‌ها مستلزم توسعه و گسترش همکاری‌های راهبردی با یکدیگر است.
متشکرم، اینا بهرمس بود. صدای دیگر صدای زنان ایران درباره مسائل و مشکلات زنان در خانواده و جامعه. با رویا کریمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده که این برنامه رو میشنوید. منم همراه با بقیه همکارانم در آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 90 خورشیدی در آخرین روز از اسفند ماه باهاتون خداحافظی میکنم. تعطیلات خوشی رو داشته باشید که از همین امروز شروع میشه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد 10 دقیقه آینده را با بررسی لایحه حمایت از خانواده با شما خواهم بود. با ما بمانید. از سال 1386 تا 1390 4 سال زمان لازم بود تا لایحه‌ای که وزیر دادگستری آن را به دولت ارائه کرده بود توسط دولت به مجلس انتقال یابد. 3 قوه جمهوری اسلامی مدعی بودند که در تلاشند تا با توجه به نیازهای جدید جامعه و خانواده قوانین را به خدمت خود گیرند تا گرهی از مشکلات اجتماعی حل شود. در بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت از خانواده، فصل‌های مربوط به دادگاه خانواده و مرکز مشاوره خانوادگی در مجلس و حتی افکار عمومی چندان بحث برانگیز نبود، زیرا نقطه حساس این لایحه موادی در فصل ازدواج بود. همانطور که استماد از این فصل از سالهای گذشته و زمان تقدیم این لایحه به مجلس هفتم واکنش‌های اعتراض‌آمیزی را نیز به دنبال داشت. مهمترین و جنجال برانگیزترین ماده این لایحه ماده 22 آن است، آنجا که قانون‌گذار در مورد ثبت ازدواج دائم و موقت اظهار نظر می‌کند. در این ماده قانونی ثبت وقوع ازدواج موقت و فسخ آن الزامی شده، اما بحث‌های متعدد سبب شد در نهایت این ماده به این شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبدا تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در 3 مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در مورد میزان الزام آور بودن این 3 شرط مطرح شده در قانون میگوید:
من اساسا نمیفهمم فلسفه این قانونگذاری رو که متبلور شده در ماده 22 چی بوده. یعنی اساسا این قانونگذاران موافق ثبت واقعی به نام واقعی نکاح، حالا اعم از دائم یا غیر دائمش هستن یا نیستن. اگر که عقد موقت رو کار بسیار خوبی میدونن، شرعی است و میگویند که خیلی از مفاسد اجتماعی رو میتونه کنترل بکنه، چرا پس ریاکارانه این ماده قانونی رو از ترتیب گذروندن؟ اگر کاملا قبول میکردن همون وضعیتی رو که عقد موقت هم مثل عقد نکاح دائم ضروری باشه که ثبت بشه و در موردش تنظیم سند بشه، خب اساسا دستگاه اجرایی و قضایی خیلی راحت تر بودن با این وضعیتی که دارن که زیر تراکم کار دارن منفجر میشن. حالا عقد موقت انجام شده به صورت شرعی، هیچ سندی هم دربارش وجود نداره، زن متوجه میشه که داره حقی ازش ضایع میشه، فرزند باردار میشه، باید بره و اثبات بکنه که اساساً در علقه زوجیت این مرد بوده. اثبات این موضوع بسیار دشواره. حالا مرد میاد بحث نسب رو پیش میکشه، ده ها دعوا پشت دعوا برای یک چنین غفلت قانونگذار یا علاقه مندیش به اینکه تسهیلات درست کنه برای مردان در عقد موقت به وجود میاد.
فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، معتقد است که این قانون جدید یک ظلم مضاعف علیه زنان است.
هدف این لایحه بهبود وضعیت زنان ایران نیست، حتی هدف ثبات خانواده هم نیست، برای اینکه این لایحه خیلی بدیهیه که خانواده رو از تعادل خارج میکنه و حتی باعث رواج بی‌بندوباری قانونی میشه. یک ظلم قانونی مسلمه. قانون همیشه دو تا شکل داره، یکی شکل قانونه که میشه راجبش صحبت کرد، یکی روح قانونه. روح قانون تأثیراتی که معمولا توی جامعه میذاره خیلی حتی ممکنه شدیدتر از خود اصل قانون باشه، چون ممکنه حتی یه مرد ازدواج مجدد نکنه، ولی این احساس نابرابری، تبعیض و فرودستی که در زنان ایجاد میکنه، یک تهدید دائمی، اون تأثیری که اون میذاره بدتر از حتی به نظر من خود قانون هست. اصلا اصل قانون چند همسری با هر شرط و شروطی برای خانواده و شأن و منزلت زن زیانباره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما این تنها موارد مربوط به ازدواج موقت نبود که در لایحه حمایت از خانواده تغییر کرد. از جمله مهمترین موادی که در فصل اول لایحه حمایت از خانواده دستخوش تغییر شد، ماده چهارم بود که این گونه تغییر کرد. رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن، نکاح دائم موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال مهجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه ارقاب، امور راجع به غایب مفقود الاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنسیت. به موجب مصوبه دیگر مجلس، هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. همچنین اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنها در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران، و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. مهرانگیز کار معتقد است که تغییرات ایجاد شده در این ماده قانونی نیز هیچ تأثیری در بهبودی وضعیت زنان نخواهد گذاشت.
همیشه این مشکل داشتیم. طلاق خارجی می گرفتن زنها، بعد می اومدن و فکر می کردن که مطلقه هستن. بعد که می خواستن از کشور دوباره خارج بشن، می دیدن ممنوع الخروجن. و علتش هم این بوده و هست که طلاق خارجی مادام که در دادگاه های ایران تأیید و تنفیذ نشده باشه معتبر نیست و بنابراین زن همچنان در عرضه زناشویی اون مرده و اون مرد میتونه ممنوع خروجش بکنه، مگر اینکه ببره اون حکم رو به دادگاه خانواده و در اونجا دوباره همون مراحلی که لازم هست طی بشه، مخصوصا در مواردی که طلاق حسب خواست زن انجام شده باشه در خارج از کشور. چون به این دوتا قاضی دو نوع نگاه میکنه، اگر حسب خواسته یه مرد طلاق انجام شده باشه خارج از کشور، در محاکم خارجی مثبت‌تر نگاه میکنه و آسان‌تر تنفیذ میکنه، ولی اگر در دادگاه خارجی حسب تقاضای زن طلاق محقق شده باشه، دادگاه ایرانی و قاضی ایرانی به دیده تردید بهش نگاه میکنه، چون زنها حق طلاقشون بسیار محدوده. بنابراین این مشکل همیشگی زنان ایرانی و حتی وکلای مدافع ایرانی بوده و هست و این قانون هیچ گونه تسهیلاتی برای زنان ایرانی فراهم نکرده و بلکه بر آن افزوده.
اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را به تصویب رساندند که بر اساس آن هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه بهار آزادی طرح جدید یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و هرگاه مهریه بیش از این مقدار باشد، صرفاً مناعت زوج ملاک پرداخت خواهد بود و این اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهریه به نرخ روز کماکان برقرار است. نمایندگان پیش بینی کردند که با تایید این ماده قانونی توسط شورای نگهبان تعداد زیادی از زندانیان مهریه آزاد خواهند شد. فریبا داودی مهاجر معتقد است که پس از 3 سال بحث و جدل بر سر قانون حمایت از خانواده، آنچه به تصویب رسیده است قانونی است در حمایت از چند همسری و البته مردان.
قانونی رو تصویب میکنن که به نفع یک جنس قطعا به ضرر جنس دیگر خواهد بود و این نابرابری و تبعیض روز به روز چالش بین نه تنها زن و مرد بلکه بین فرهنگی که میخواد مرد سالاری رو تطبیق بکنه و فرهنگی که میخواد مبتنی بر برابری باشه ایجاد فاصله میکنه و تمام مردهایی که برابری خواه هستن مطمئنن در مقابل نظامی قرار میگیرن که میخواد این تبعیض رو روز به روز و این طبقاتی شدن جامعه رو تشدید بکنه و من فکر میکنم که با این لایحه نه تنها فساد جامعه کم نمیشه، نه تنها مزاحمت‌های خیابانی کم نمیشه، بلکه یک نگاه جنسی رو دائما توی جامعه تبلیغ میکنه که اگر مردی و پولداری میتونی به هر زنی که دلت میخواد دسترسی پیدا بکنی، اما بچه‌هایی که مشکل دارتر هستن، خانواده‌هایی که بیشتر تحت خشونت هستن، مواجه خواهیم.
با پایان فرصت قانونی شورای نگهبان در بررسی لایحه حمایت از خانواده، باید منتظر ماند و دید این لایحه چه تأثیر عملی بر وضعیت زنان در ایران خواهد داشت. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.